بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. سلام میگم به محضر همتون، همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوب، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراهتون هستیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه. فرارسیدن ماه معظم شعبان رو به محضر همتون تبریک و شاد باش میگم. ماه شادی اهل بیت. انشاءالله تلاش بکنیم در این ماه آمادگی هرچه بیشتر رو کسب بکنیم برای رسیدن به بهار بندگی. رمضان مبارک. حاجای عالی سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه. خیلی خوش آمدید به استودیوی سمت خدا.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و به نوبه خودم تبریک عرض میکنم پیشا پیش اعیاد شعبانیه رو. انشالله که این ماه رو بتونیم استفاده بکنیم و آماده برای ماه مبارک بشیم.
انشالله. روزای یک شنبه‌مون که در محضر حاجای عالی هستیم اتفاقی خیلی خوبی داره میفته. خیلی از بیننده های خوبمون از طریق پیامک و ایمیل و گهگاهی بیرون منو میبینن، میگن که خیلی مباحث روزهای یک شنبه تو مباحث مفیدی شده. ما در روزهایی که در محضر حاجای عالی هستیم در مورد یاد مرگ صحبت میکنیم، از اثرات یاد مرگ میگیم، از برکاتش میگیم. رسیدیم به یک سری از مباحث در خصوص اینکه ما چیکار بکنیم وقتی که بر بالین یک محتضر حاضر میشیم و میبینیم که او در آستانه عزیمت از این دنیاست. یه سری آدابی رو حتی در خصوص خودمون که چیکار بکنیم که مرگ برای ما آسان بشه. حالا قطعا به تناسب حاجای عالی اشاره خواهند کرد در برنامه امروز به این نکات، اما چند تا نکته رو من یادآوری بکنم از مباحث هفته گذشتمون. و اون همین که اگر دیدیم کسی در حال احتضار هست، چقدر خوبه که بهش تلقین اعتقادات بکنیم. حتی رو به قبله خوابوندنش واجبه، یعنی واجبه کفایی. اگر یک کسی او رو به قبله کرد، دیگه این وظیفه از عهده دیگران ساقط میشه. چقدر خوبه که تلاوت آیات قرآن رو داشته باشیم، مخصوصا توصیه شده آیت الکرسی، سوره صافات و سوره یاسین، دعای فرجی که در رساله های توضیح المسائل اومده و با لا اله الا الله الحلیم الکریم آغاز میشه، دعای عدیله که در مفاتیح اومده. اینا خیلی اتفاقات خوبیه حاجای عالی که ما در رابطه با دیگران که در حال احتضار هستن و گفتیم چقدر لحظه سختیه برای اونها و ما با این کارهامون چقدر میتونیم به اونها کمک بکنیم که این عزیمتشون و این بدرقه به بهترین شکل ممکن انجام بگیره. اما اتفاقی که شاید این روزها بیفته اینه که خیلی از مرگ‌ها ناگهانی است و غفلتاً مرگ سر میرسه و ما رو در سیطره خودش میگیره، مثل بسیاری از این تصادفات، مثل بسیاری از حوادث طبیعی که غیر مترقبه هم اتفاق میفته، مثل سیل و زلزله و چیزهای از این نظیر، یا حتی بسیاری از بیماری ها یا این سکته های ناگهانی که اصلا آدم باورش نمیشه که یک دفعه مرگ سر میرسه و جون آدم رو میگیره. خیلی خوب آدم آمادگی داشته باشه، ولی ما که گفتیم این آداب رو در قبال دیگران باید رعایت بکنیم و چقدر خوب این اتفاق بیفته، اگر مرگ ناگهانی به سراغ ما بیاد یا به سراغ دیگران بیاد و ما نتونیم این کارها رو بکنیم چه اتفاقی میفته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که هستاری فرمودید جناب شریعتی، الان اکثر مرگ هایی رو که داریم میبینیم دیگه اون مرگ هایی نیستش که به هر حال افرادی دور محتضر نشسته باشن، یک فرصتی باشه او رو به قبله بکنن، آدابی رو کنارش انجام بدن که هستاری هم اشاره فرمودید، متاسفانه اینجور مرگ ها کم شده و مرگ های ناگهانی زیاد شده. همجور که باز هستالی اشاره کردید، تصادفات، حوادث غیر مترقبه‌ای که پیش میاد، به هر حال سکته هایی که خب تو این زمان میبینیم خیلی زیاد شده، یا حتی بعضی از مریضی هایی که گاهی موقع افرادی در بیمارستان روی تخت ها هستن، در هر حال بستگانشون کنارشون نیستن یا امکانش نیست، گاهی موقع تو اتاق مراقبت های ویژه هستن که دیگه امکان اون آداب نیست. و البته من همینجا تو پرانتز عرض میکنم، تقاضایی که از به هر حال پرسنل محترم بیمارستان ها ما داریم، اهم از حالا پزشکان محترم، اهم از پرستاران محترمی که زحمت میکشن، اینه که علاوه بر اون وظیفه شغلیشون، وظیفه ایمانی و دینیشون رو که به هر حال به حمدالله متدین هستن اینها، او رو هم در نظر بگیرن. اگر گاهی موقع ها یکی از مریض هاشون در هنگامی هستش که خودشون تشخیص میدن دیگه علائم مرگ در او پیدا شده، اون آداب حداقل واجبش رو که رو به قبله کردنه حتی الامکان.
آره خیلی خوب میشه.
بله بله. و اون آداب چقدر خوبه که یه پرستار این وظیفه رو انجام بده که مثلا کنار اون فردی که هنگام آخری هست و غریب هم هست، کسی رو نداره، اون موقع تلقین مثلا شهادت این رو بکنه، اسم ائمه رو بالا سرش بگه، یا احیانا سوره قرآنی بخونه بالا سر او.
یک لطف معنوی
فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. در هر حال همونجور که فرمودید، این مرگ های ناگهانی زیاده. شبیه سوال حضرت عالی رو از پیغمبر اکرم کردن. پیغمبر اکرم در یه جمعی از اصحاب بود، فرمود که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، تلقین کنید به کسی که در شرف موت هستش شهادتین رو، این اعتقادات رو تلقین بکنید. فان من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، اگر کسی آخرین کلام زبانش لا اله الا الله باشه داخل بهشت میشه. یکی گفتش که آقا اون زمان سکرات و شدائد موت ما انقدر گیجیم، متحیریم، اصلا حواسمون به این چیزا نیست، این کلمات رو بگیم، این چیزا رو بگیم، این حرفا رو بزنیم، شبیه همین چیزی که اصلاحی فرمودید، موتهای ناگهانی که پیش میاد، به هر حال فرصت نیست برای
فرصت اصلا میگیره از آدم،
فرصت رو از آدم میگیره. همون موقع جبرئیل نازل شد به پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله بهشون بفرمایید الان که در صحت و سلامتی هستید زبانتون باز هست و حواستون جمع لا اله الا الله بگید. اگر میخواید این لا اله الا الله در قلبتون باقی بمونه، چون عمده اونه، رو زبان صرف که در قلب نباشه خیلی هنر و ارزشی نداره، عمده این است که در قلب باشه. حالا اگه کسی فرصت نکرد روی زبانش، اگه تونست بگه چه بهتر، اما اگر نتونست بگه، عمده اون اعتقادات قلبیه که براش هست. بنابراین مهم اینه، به تعبیر سعدی، کنونت که چشمه است اشکی ببار، زبان در دهان است عذری بیار، کنون باید از عذر تقصیر گفت، نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت. مرحوم علامه جعفری رحمت خدا برش، من خودم شنیدم از ایشون، علامه محمد تقی جعفری، ایشون خوب میدونید شاگردی که از عرفای نجف بودن به نام شیخ مرتضی طالقانی که مرحوم طلاهای بهجت هم شاگرد ایشون یه مدت بودن، علامه جعفری میگه من دو روز مونده بود به محرم، طبق هر روز که میرفتم خدمت ایشون برای گرفتن درس، رفتم خدمت ایشون برای درس. وقتی رفتم دیدم ایشون به من گفتش که آقا جان برای چی اومدی؟ گفتم آقا اومدم برای درس دیگه. گفت درس تمام شد. آقای جعفری میگه من گمان کردم ایشون اشتباه کرده روزها رو، فکر میکنه ایام تعطیلی شروع شده، محرم فرا رسیده. گفتم آقا هنوز دو روز به محرم مونده، درس ها برقراره. گفت نه آقا جان دیگه درس تمام شد. حالا تعبیرشون این بود، خر طالقان رفته پالانش مانده، روح رفته فقط جسم مونده. گفتم که فهمیدم داره خبر میده از چیزی. بعدش هم یه لا اله الا الله گفت و اشک ریخت. فهمیدم داره خبر از مرگش میده و تمام شدن درس رو به طور کلی داره میگه، با اینکه به ظاهر مریض نبود. گفتم آقا حالا اون درس تمام شد، اگه میشه یه درس دیگری به ما بدید، این شعر رو خون. گفت ها ز دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از کار خواهی زد به سر، تا دستت میرسه کاری بکن. واقعش همینه، این که ما میبینیم تو کلمات معصومین، تو دعاهای معصومین به استعداد موت، یعنی آمادگی برای مرگ، اینقدر اشاره کردن، اینقدر تو دعاهاشون هست. امام سجاد علیه السلام یه دعای بسیار زیبایی داره که من توی یکی از جلسات بهش اشاره کردم، تقاضا میکنم خواهران و برادران بزرگواری که بیننده هستن، اگه براشون ممکن هست این دعا رو که کوتاه هم هست ضبط بکنن، حفظ بکنن، تو سجده هاشون یا قنوت هاشون بخونن. دعا اینه: اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدای من ازت میخوام تعلقم به دنیا رو، چسبندگیم به دنیا رو کم بکنی، کنده بشم از دنیا. والعنابت الی دار الخلود، به اون بقا، به اصطلاح سرای ابدیت رو بکنم و توجهم بیشتر به دنیایی که خالد درش هستم و دنیای ابدی، عالم ابدی من هست، به او رو کنم. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا آماده بشم برای مرگ قبل از فرا رسیدنش. خیلی مهمه. ببینید در معارف ما هممون آشنا هستیم که توبه و جبران خطاها واجب فوریه. این در معارف ماست، تو اعتقادات و مباحث کلامی ما این اومده و همه هم این نظر رو دارن و از قرآن هم استفاده میشه. توبه واجب فوری هستش. چرا؟ به این خاطر که تأخیر در توبه، تأخیر در جبران خطاها، اصلا معلوم نیستش که فرصتی برای آدم باقی بگذاره. من اگر بگم بعدن جبران میکنم،
ممکنه
بعدن معلوم نیست باشه. الان ماه شعبان هست، میدونید از اعمال ماه شعبان سه تا عمل هستش که خیلی بهش توصیه شده. روز اول شعبان هستیم، یک صدقه خیلی بهش توصیه شده، دوم صلوات که تا میتونیم صلوات بفرستیم، خصوصا اون صلوات معروفی که هنگام ظهر بعد از نماز ظهر معمولا مؤمنین میخونن، شجره النبوه و موضع الرساله، و سوم استغفار. استغفار و جبران. درسته که 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه توصیه شده در این ماه، ولی استغفار وقتی کامل، توبه وقتی کامل، که اون خطاهایی که من میتونم جبران بکنم
جبران
بکنم، تأخیر نیندازم. مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد تو همین تهران ما 50 60 سال پیش زندگی میکرد. خب میشناسن، الان هستن پیرمردهایی که از ایشون خاطراتی دارن، من برخورد داشتم با بعضیاشون. مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد که واقعا زاهد بود، ایشون نقل میکنن یه مرتبه بعد از نماز مغرب و عشا که مسئله میگفت، یه مسئله احکامی رو اشتباه گفت. بعد که رفت منزل متوجه شد که اشتباه گفته، همون شب راه افتاد در خونه مسجدیایی که خب معمولا دور و بر مسجدشون بودن، میشناخت دیگه، شروع کرد یکی یکی در زدن: آقا من اون مسئله رو اشتباه گفتم، درستش اینه.
عجب.
آقا من اون مسئله رو اشتباه گفتم، درستش اینه. چند تا خونه رو که رفت، یکی بهش گفت: حاجی آقا چه عجله‌ای، حالا فردا شب بود، ما می اومدیم اونجا تصحیح می‌کردی. گفت: آقا جان شما عجله نداری، شاید حضرت اسرائیل علیه السلام عجله داشته باشه، فرصت به فردا نرسه من تصحیح بکنم، حالا که میتونم جبران بکنم الان جبران کنم.
چقدر مرگو به خودشون نزدیک میدونن.
ببینید این چقدر ارزشمنده و چقدر زندگی رو شاد میکنه. نشاط اینه. ببینید این که بچه های رزمنده ما تو جبهه ها اینقدر نشاط داشتن، اینقدر با هم شوخ بودن، اینقدر راحت بودن، چون با مرگ مشکلی نداشتن، همیشه آماده بودن، همیشه آماده. درسته که مرگ اونا هم ناگهانی بود، چون یه لحظه فرض کنید با عنوان مثال گلوله‌ای، خمپاره‌ای، چیزی می اومد، اما اون ناگهانی جوری بود که آمادگی قبلی داشتن، همیشه آمادگی براش داشتن. این خیلی ارزش
داره. حالا تا اینجا که رسیدیم، من احساس میکنم که پاسخ سوالم رو اینجوری گرفتم که درسته که ما در اون لحظه مرگ ناگهان سر میرسه و ما رو غافل گیر میکنه، اما مهم اینه که ما از قبل خودمون رو آماده کرده باشیم. همون آدابی که تو جلسات گذشته شما اشاره کردی که در مورد خودمون باید رعایت بکنیم.
ببینید آقای شریعتی، اون آداب نیست. این مرگ درسته که ناگهانی میرسه برای بعضی، اما غافل گیر نمیشن، چون از قبل آمادگیشو دارن.
خب این آمادگی چجوری
حالا عرض میشم خدمتون؟ اولینش همینیست که عرض کردم، توبه و جبران خطاها. این اولین وظیفه یک مؤمنه
که اگه مطمئن نباشیم که فردایی هست، شاید نباشه.
اگه من حق اللهی نمازی، روزهی به گردنم هست، حجی به گردنم هست، معنا نداره یه مسلمان بیخیالش باشه، معنا نداره یک مؤمن بیخیال این حقوقی که از خداوند متعال ضایع کرده باشه. البته من نمیخوام بگم که حالا همه کاراشو بذاره کنار، بیسته فقط نماز بخونه، روزه بگیره، نه، ولی بیخیالم نباشه. حالا اگر کسی واقعا بگردنش نماز روزه قضایی هست، روزی یه نماز قضایی بخونه،
همونقدر که اراده کنه،
همین مقدار که به این صدق نکنه، بی تفاوته، بی خیاله، همین مقدار کافی هست، همین مقدار ارزشمند هستش. با با واجبات و حرام‌های خدا شوخی نکنیم. از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن مل استعداد للموت، آمادگی برای مرگ چیه؟ همینی که الان ما بحثمونه.
بله.
آمادگی برای مرگ چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم، سه کلمه است. فرائضت رو و واجباتت رو انجام داده باشی و اگر خدای نکرده یه زمانی فوت شده قضاش رو به جا بیار، اون وقت جبران داری. حرام ها رو ترک و اون صفات اخلاقی خوب رو آدم بتونه متصف بهش بشه تا اونجایی که براش مقدور هست. این آمادگی بر مرگ. بعد هست امیر فرمودن که اگر این چنین شد دیگه براش فرق نمیکنه کی مرگ برسه. برای چنین شخصی مرگ ناگهانی به معنای غافلگیرانه معنا نداره، چون همیشه آماده است. غافلگیر نمیشه چون این غافل نبوده که غافلگیر بشه، این همیشه آماده است. تو نجف یکی از خوبان نجف معاصر مرحوم میرزای شیرازی، من از مرحوم آیت الله مصلحی آزاده مرحوم آیت الله عراقی این رو شنیدم که خود ایشون به هر حال با واسطه شاگرد میرزای شیرازی بودن، مرحوم عراقی که فاضل اردکانی، ایشون یه مرتبه نماز مغرب و عشاشو که خوند، شامشو خورد، با اون لهجه غلیظ یزدی و شیرینش گفت نماز خوبی خوندیم، شام خوبی هم خوردیم، مرگ خوبی هم میکنیم. همون شب از دنیا رفت. مرگ خوبی هم میکنیم. ببینید برای اینا چقدر آسونه، چقدر راحته، چقدر آمادن. پس اولین وظیفه اینه. و به خصوص من عرض میکنم خدمتون در جبران حقوق گذشته، همونجور که همه مؤمنین میدونن، حق الله و به خصوص حق الناس. اگر از کسی ضایع کردیم، حضرت امام تو نصیحت ها و وصیت هاش به مرحوم حاج احمد آقا فرزند بزرگوارشون، ایشون میفرمود که احمدم بعد از مرگ اونجایی که کار ما با خدا باشه و حساب ما با او باشه ارحم الراحمینه، ولی اونجایی که کار ما با مردم باشه، مردم دیگه ارحم الراحمین نیستن، اونجا به سادگی نمیگذرن چون همه کم دارن، تا یه چیزی ازت نگیرن راحت نمیکنن. وقت میدونید چی میگیرن؟ بگذارید من اینجوری عرض بکنم خدمتتون. در سوره فجر اون آیه‌ای که ان ربک لبالمرصاد،
بله،
خداوند متعال بر مرصاده، بر کمینه. در روایت هستش که مرصاد گذرگاهی است در عالم آخرت که کسی ازش عبور نمیکنه اگر حقی داشته باشه به گردن دیگری و مدیون کسی باشه. یعنی صاحبان حق باید راضی باشن تا از اون گردنه و گذرگاه عبور بکنیم. وقت اونجا صاحبان حق رو میارن و میگن باید از این تو رضایت بگیری. اونجا دیگه رضایت به یک کلمه حلالم کن معمولا تمام نمیشه. اونجا میدونید چی کار میکنن؟ پیغمبر فرمود چی کار میکنن؟ پیغمبر توی جمعی از اصحاب فرمود میدونید مفلس به کی میگن؟ اصحاب گفتن آقا اون کسی که جیب خالی داشته باشه و کلی بار زندگی رو دوشش. پیغمبر فرمود نه، این مفلس نیست، این خب بی پوله. مفلس اون کسیست که در عالم آخرت میارنش در حالی که کیسه اعمال خیرش خیلی زیاده، خیلی اعمال انجام داده، اما میارنش همین مرصاد. صاحبان حق که حقی از اونها ضایع کرده، آبروی ریخته، اذیتی کرده، گناه فرض کنید مالی از اونها خورده، میارن. این باید رضایت بگیره. رضایت چجوری بگیره؟ از کیسه خیرات این بر میدارن، میدن به دیگران تا راضی بشن. اگر کیسهش تمام شد، اعمال خیرش تمام شد، از گناهان و بار دیگران روی دوش این میگذارن. پیغمبر فرمود مفلس اینه که اول باری از خیرات داشت اما الان کیسه ای از گناهان بردوش داره.
همه چی رو باخته دیگه.
واقعش اینه. بنابراین اولین وظیفه و مهمترین آمادگی قبل از مرگ اینه.
اگر حقی ضایع شده،
چاله چوله های گذشته رو پر بکنیم. حقی ضایع شده نگذاریم به وصیت و اینکه دیگران برای ما انجام بدن. نه، دیگران تو اعمال خودشون گاهی موقع موندن. ای چه بسا بعد از مرگ تا یه چند روز داغن و بعد شاید مثلا فراموش بکنن، اون وقت ما میمونیم و یه کوله باری و سختی های اون طرف و معطلی های اون طرف. این اولین وظیفه. دومین وظیفه که من فقط اشاره میکنم، اونایی که میتونن براشون امکان پذیره، که خب برای اکثریت امکان پذیره، کفن رو تهیه بکنن. تو بعضی از نقل ها من روایت ندیدم از مرحوم آیت الله بهجت که ایشون فرمودن که عمر رو هم طولانی میکنه. تازه در روایت داره که اگر کسی تهیه بکنه، تو وسایل شیعه هست این روایت،
بله،
اگر کسی تهیه بکنه کفن رو و هر از گاهی بهش نگاه بکنه، چنین کسی لم یکتب من الغافلین، جزو غافلین نیست، و کان معجورن کل ما نظر الی، هر موقع نگاه به اون کفن بکنه اجر بهش میدن و ثواب براش نوشته میشه.
این کفن رو تهیه بکنیم که هفته یه بار نگاهش
کنیم. خب سومین چیزی که خیلی توصیه شده در زمان صحت و سلامتی بحث وصیته، که در روایات ما نشانه عقل شمرده شده و یک حقی به گردن یک مسلمان. ما حتی آیه قرآن داریم که خیلی تأکید کرده این آیه، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین حقا بالمعروف حقا علی المتقین. کسانی که نشانه های مرگ براشون ظاهر شده میبینن نشانه های مرگ رو،
ما که نمیبینیم.
حالا عرض میکنم خدمتتون، حالا عرض میکنم که این آیه به چه زمانی اشاره داره. اینها وصیت بکنن، برایشون الزام هست وصیت بکنن، این به عنوان یک وصیت شایسته برای خیشان و اطرافیانشون، یک حقی است به گردن متقین، حقا علی المتقین. من در این رابطه دو سه تا نکته رو خیلی خلاصه عرض میکنم. یک نکته این هستش که وقت وصیت کیه؟ بهترین وقت وصیت در زمان صحت و سلامتی است که آدم علائمی از مرگم هیچ نمیبینه. خب این بهترین وقت. منتها آخرین وقت وصیت اون موقعی است که علائم مرگ رو داره میبینه. قرآن اشاره به این آخرین وقت کرده که وقتی علائم مرگ رو میبینید وصیت بکنید، اونجا دیگه آخر کاره. ولی بهترین وقتی که توصیه شده، که پیغمبر اکرم فرموده، همون تعبیری که همه مؤمنین شاید این رو شنیده باشن که زیر بسترش، زیر بالینش قرار بده، این تعبیر پیغمبر اکرم هستش. منظور این که اینقدر وصیت نزدیک و دم دست باشه. این وقت وصیت، حکم وصیت از این جهت که آیا واجبه یا نه، ببینید اگر کسی حقی به گردنشه، یا حق الله یا حق الناس به گردنشه، این واجبه که وصیت بکنه. حالا یا شفاهی به کسی بگه یا بنویسه،
بله
این واجب. اما اگر نه، حقی به گردنش نیست، حق الناسی به گردنش نیست، حق اللهی به گردنش نیست، خمسی، زکاتی، بدهی، به هر حال نمازی، روزه، چیزی نداره، آبروی خدای نکرده از کسی نبرده، یه همچین کسی، این وصیت براش مستحب مؤکده. وصیت نوشتن براش مستحب مؤکده که تکلیف به هر حال وقتی دارای اموالی هست
دیگران بدونن
تکلیف اموالش رو روشن بکنه. البته وصیت هم همیشه به اموال نیست، به کارهای خیره، توصیه های خوبی است که تجربه های زندگی بهش آموخته. همونجور که امیرالمومنین تو وصیتش به امام حسن علیه السلام اون نصیحت های بسیار ارزشمندو داره، یا وصیت های شهدا، مگه همش به امواله؟ اما در این حال اون کسی که اموال داره، حقوقی به گردنش نیست، مستحب مؤکده. این دو. سومین مطلب در تو وصیت اینه که وصیت ها عادلانه باشه. عادلانه بودنش به این هستش که به هر حال گاهی موقع ها بعضیا خیلی دیگه مقدس میشن، همه اموالشون رو میبخشن به این و اون، حق بچه ها نادیده گرفته میشه،
یا بعضی بیشتر میدن،
یا به بعضی بیشتر میدن. توجه بفرمایید، این مطلبی است که پیغمبر اکرم برخورد کرد که یکی از مسلمین رو شنید که تمام اموالش رو در زمان حیاتش بخشیده و اصلا چیزی نمونده برای بچه‌هاش، در حالی که بچه‌هاش محتاجن. پیغمبر فرمود با این شخصی که از دنیا رفته چیکار کردی؟ گفتن آقا تو قبرستان مسلمین دفنش کردیم. پیغمبر فرمود اگر من بودم اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمین دفنش بکنم.
تا این حد.
این کارش کار مؤمنانه ای نبود. چراغی که به مسجد، به خانه رواست، به مسجد حرامه، اینجاست جاش. وقتی که خود اینها محتاجن، اولویت به خود اینهاست. این نکته سوم که وصیت عادلانه باشه. نکته چهارم این هست که این نکته بسیار مهمه، مقدار وصیته. ببینید درسته که شخص تا وقتی زنده است مالک تمام دارایی ها و اموالشه، اما پس از مرگش فقط و فقط در یک سوم اموالش اختیار داره، یعنی همون ثلث. یعنی فقط مالک یک سوم امواله، با اینکه همه اموالو این تهیه کرده، اما دو سوم اموال بعد از مرگ مال من نیست.
یعنی فقط تو یک سومش میتونه بگه این کارو بکنین.
بله، اگه میخواد کسی وصیت بکنه که آقا بعد از مرگم این مقدار نماز و روزه بگیرید، بعد از مرگم فرض کنید ببخشید، وقف بکنید، بعد از مرگم من مثلا فرض کنید خونه رو دادم به همسرم، خب این بخشش ها و این وصیت ها اگه بیش از مقدار ثلث باشه، مثلا کل مالش به عنوان مثال 120 میلیون تومانه، تا 40 میلیون تومان این فقط میتونه،
اگه بیشتر شد بقیه،
اگه بیشتر شد به شرطی که همه وارثان اجازه بدن قابل اجراست، و الا اگر نه فقط تا ثلث، تا یک سوم. البته اونی که ما در روایاتمون داریم اینه که این شخصی که میخواد وصیت بکنه مستحبه اگر فرزندانش احتیاج دارن کمتر از ثلثم، یعنی یک چهارم یک پنجم مال رو وصیت بکنه. و آخرین نکته در رابطه با وصیت که بسیار من این رو مهم میدونم این هستش که امیرالمومنین علیه السلام فرموده بهترین وصیت اینه که آدم خودش قبل از مرگ وصی خودش باشه، یعنی بلند شه اون کاری که میخوان دیگران براش انجام بدن خودش انجام بده. چرا ما میگذاریم برای بعد؟ که ای چه بسا کلی دعوا مرافعه درست میشه، فرزندانی که الان احتیاج دارن که اگه همین الان آدم زنده است ببخشه و اینا تأمین میشن و کلی دعا میکنن، آدم بگذاره برای بعد که ای چه بسا دعوا مرافعه پیش بیاد تو اون وسط دعوا چهار تا نفرین هم حواله مثلا قبر اون بابا بکنه. بله بله این کار به هر حال این خیلی توصیه شده داره که یک کسی وصیت کرد که بعد از مرگش انبار خرمایی رو به صدقه بدن. بعد از مرگ این کار رو کردن، پیغمبر اکرم رسید یه دونه خرما تو اون انبار مونده بود، فرمود اگر این یک دونه خرما رو خودش در زمانی که زنده بود انفاق میکرد بهتر از کل این انبار خرمایی است که بعد از او صدقه داده شد. چون ببینید اسلام دنبال رشد فرده، تعلقش از دنیا کنده بشه، این باید اون زمانی که زنده بود تعلقش کنده میشد،
دلش نمیومد تسبیح.
ببینید آره. این نکته اینه، درسته که بعد از مرگ هم اون صدقه فایده داره، ولی او کجا و اون کاری که دم مرگ قبل از مرگ خودش میتونست انجام بده کجا؟ من برای آخرین نکته عرض بکنم مطلبی رو. پسری بود خیلی به پدرش میگه پدر جان این اموال رو یه مقدار در راه خدا بده، یه مقدار بده در راه خدا. اون پدر میگه خب حالا وصیت میکنم، حالا بعدن، حالا بعدن. یه شبی تو کوچه داشتن میرفتن، خب اون موقع برق نبود، این پسر فانوس رو که معمولا جلو نگه میداشتن روشن باشه کوچه، پشت سر پدر نگه داشت. پدر گفت بابا جون بیا جلو، نور باید جلو باشه، رفتی پشت سر چیکار؟ پسر گفت بابا منم همینو میگم، نور باید جلو باشه، آدم عمل رو باید جلو جلو بفرسته. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس، تو پیش فرست. آدم زودتر این اعمال رو انجام
بده. بل تنظر نفس ما قدمت.
ببینید این دو سه چیز همون مصادیق آمادگی برای مرگ، بحث توبه و جبران خطاها و حقوق ضایع شده، دوم وصیت، سوم تهیه کفن و احیانا تربت ابا عبدالله علیه السلام. اینا خیلی توصیه شده برای آمادگی های مرگ.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خیلی مباحث خوبی شد آقای علی، من تشکر میکنم. خب ما به قرار زانمون رسیدیم، میخوایم تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم. در بخش بعدی گفتگومون ان شاءالله اگر خدا توفیق بده میخوایم در مورد قبض روح هم صحبت بکنیم، فکر میکنم مباحث شیمیدنی بشه. حتما بیننده برنامه باشی. در ادامه صفحه 280 آیات نورانی 111 تا 118 سوره مبارکه نحل در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام با موضوع یاد مرگ در محضر جناب آقای عالی همراه شما و در کنار شما. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله زندگیتون منوره به نور قرآن باشه و چه دعای بهتر از این یک نکته از این صفحه بشنو با انشاءالله ادامه بحثمون رو در محضر حاج عالی خواهیم داشت بفهم روش
خواهش میکنم در این صفحه آیه 114 رو من اجازه میخوام که آیه کوتاهی هست خدا نوتان بفرمایید و کلوم ما رزقکم الله حلالا طیبا و شکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون پروردگار عالم میفرمایید که از اون چیزی که خداوند متعال به شما رزق داد و روزی شما کرد بخورید در حالی که دو تا شرط داشته باشه از روزی های الهی بخورید با دو شرط یکی اینکه حلال باشه و اون طهارت باطنی که مقصود خداونده و باعث رشد میشه تو اون چیزی که میخواید استفاده کنید باشه و دومی که طیب باشه یعنی طهارت ظاهری هم داشته باشه ممکنه گاهی میخواید یه چیز حلال ولی نجس طهارت ظاهری نداره هر دو شرط هم طهارت باطنی داشته باشه که ما به حلال بودن تعبیر میکنیم که باعث رشد انسان رشد معنوی انسان میشه سوخت مناسبی است که روح رو ارتقا میده و همین که طیب و طاهر باشه ظاهرش هم آلوده نباشه بعد خداوند متعال میفرماید که وقتی استفاده از روزی کردید ما روزی رو گذاشتیم برای یه چیز دیگری که مهمتر از این استفاده از روزیه و اونی که وشکرو نعمت الله روزی ها رو استفاده کردن برای اینکه انسان به شکر برسه اگر روزی رو استفاده بکنه و به شکر برسه این روزی میشه نعمت ولذا در روایات ما از امام کاظم علیه السلام هست که شکر یک نعمت بالاتر از خود اون نعمته و کان الحمد افضل من تلک النعمه یعنی اگه یه غذایی رو شما میخورید که نعمتی است شکر او بالاتر از خود اون غذاست اگه سلامتی نعمتیه که هست شکر او بالاتر از خود سلامتیه چرا؟ چون نعمت‌ها برای این هستش که ما رو به قرب خدا برسونه و نعمت‌ها با شکر هست که به قرب میرسونه و الا اگر نعمت باشه خدا رو توش نبینیم شکری نکنیم اون نعمت میشه نقمت و وبال و روز قیامت از اون سوال میشه که چرا این نعمت رو حجاب خودت کردی باید نردبان قرب میشد و صعود نردبان سقوط خودت کردی لذا این تعبیر تو این آیه شده که از نعمت‌ها که استفاده می‌کنید وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون اگه بنده هستید اگه عابد هستید با شکر نعمت ها رو استفاده کنید
بسیار متشکرم خیلی خوب اینم نکته بود متشکرم ما در مورد یاد مرگ صحبت میکنیم با حاج عالی در روزهایی که در محضرشون هستیم من ابتدای برنامه امروز یک سوالی پرسیدم و اون همین که حالا که شما آداب احتضار رو بیان کردید و اینکه اگر بر بالین یک محتضر حاضر شدیم چی کار باید بکنیم و چه کار کنیم بهتره خیلی وقتا تو این دوره زمانی میبینیم خیلی از مرگا مرگای ناگهانیه چی کار بکنیم که استعداد داشته باشیم و آمادگی داشته باشیم برای اینجور مرگ ها که آجا نکاتی رو اشاره کردن یکیش استغفار و جبران حقوقی که احیانا برگردنمون هست وصیت کردن و دیگری تهیه کفن و گهگاهی نگاه انداختن به اون. همه این مطالبی که شما در قبل از تلاوت آیات شنیدی در پاسخ به اون سوال ابتدای برنامه مطرح شد. اما قبض روح واقعا چه اتفاقی میفته؟ خیلی وقتا مثلا ما میشنن فلان قبض روح شد، اصلا قبض روح چی آیان؟
بله بله جناب شریعتی، ببینید بحث قبض روح که دیگه در واقع همون چیزیست که ما بهش تعبیر مرگ میکنیم و جان دادن.
بله.
که جان دیگه در واقع از کف شخص خارج بشه و روح خارج بشه، در قرآن با این لفظ نیامده. ما تعبیر قبض روح در قرآن اصلا نداریم.
خوب.
در روایات چرا؟ در قرآن یه تعبیر دقیق تری داریم به نام توفی، که کلمه وفات هم از همین گرفته شده. توفی یا وفات یعنی تحویل گرفتن. این که ما به مرگ و قبض روح میگیم توفی، یا توفاکم الملائکه، تتوفاکم الملائکه، یا توفاکم ملک الموت، این تعبیر ها تو قرآن اومده، یعنی فرشته مرگ این روح رو تحویل میگیره و از بدن تعلقش رو قطع میکنه. نه اینکه روح مثل یه آبی که از کوزه بیاد بیرون، خب روح موجود مجرده، بدن مادیه، مثل یه آبی از کوزه بیاد بیرون اینجوری میاد، نه، تعلق و رابطهش قطع میشه. تشبیهن این تشبیه البته خیلی ضعیفه. چطور فرض کنید شما از دوستتون دل میکنید؟ ببینید این تعلق قطع میشه، نه اینکه چیزی از چیزی میاد بیرون. توجه میفرمایید؟ اون وقت ملائکه مرگ یا هست ملک الموت علیه السلام این کار رو میکنه که در واقع توفی بکنه. و همینجا ما یه چیز عرض بکنم، گاهی موقع ما به غلط مرگ رو میگیم فوت، فلانی فوت کرد. فوت غلطه. فوت یعنی تموم شد، یعنی از بین رفت. از بین نمیره که، وفات کرد. وفات یعنی تحویل گرفته شد، یعنی از این عالم به عالم دیگری رفت، که در واقع هم عالم برزخه، هم عالم قبره، که انشالله ما حالا بحث عالم قبر و عالم برزخ رو بعدا خواهیم داشت. فعلا بحث قبض روح، اون هنگامی که توفی و وفات صورت میگیره. پس تعبیر فوت تعبیر درستی نیست، ما اصلا نداریم این تعبیر رو. توفی و وفات درست، یعنی تحویل گرفتن. تو قرآن در دو مورد، یعنی برای دو چیزی که تعبیر توفی و وفات به کار گرفته شده، یکی در تو خواب موقع خوابیدن، یکی در تو مرگ. در خواب هم ما وفات پیدا میکنیم. مکرر قرآن این رو تو چند تا آیش بیان کرده. من یه آیش رو عرض میکنم. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خداوند متعال اون کسی است که هنگام مرگ جانها رو میگیره، توفی میکنه، تحویل میگیره، و اون کسی که هنگام مرگش نرسیده در زمان خواب این توفی ازش صورت میگیره.
توفی رو بچه تشابه همین خواب و مرگ در واقع بیان میکنه.
بله. یعنی ببینید تشابه خواب و مرگ همینه، که درسته که در هر دو توفی و وفات و تحویل گرفتن روح و انتقال از این جسم به یک عالم دیگر که تو خواب هممون تجربه کردیم، یعنی به نوعی ما هممون وفاتهای متعدد داشتیم و تجربه کردیم.
تو برگشته.
منتها فرقش اینه که در مرگ تعلق روح به بدن به طور کلی قطع میشه و دیگه مدیریت بدن رو روح نخواهد داشت که حرکت بکنه بفهمه، ولی در هنگام خواب تعلق و رابطه روح با بدن ضعیف میشه، قطع نمیشه. لذا ضربان قلب، ضربان نبض کاهش پیدا میکنه، حرارت بدن میاد پایین، که میگم معمولا کسی که خوابه یه چیزی روش بکشید سرما نخوره. ببینید شبه مرگه، ولی هنوز تعلق روح به بدن کلا قطع نشده. امام باقر علیه السلام وقتی سوال ازش کردن که مرگ چیه، خیلی زیبا جواب داد، فرمود هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلتين الا انه طويل مدته. همون خوابیه که شما هر شب دارید، منتها خواب دراز مدته. یعنی مرگ یک خواب طولانی است و خواب یک مرگ سبک و موقته.
درست.
به این صورت ولذاست که پیغمبر اکرم هر موقع میخوابید یه آداب قشنگی انجام میداد. ببینید این آمادگی ها، این چیزاست ها. پیغمبر هر موقع میخوابید، در روایت مرحوم محدث قمی تو سفینه البحار نقل کرده، اینجوری دعا میکرد: بسمک اللهم اموت و احیا، خدایا به نام تو که میخوام بمیرم و زنده بشم. بسمک اللهم اموت و احیا. بعد که از خواب بلند میشد شکر میکرد: الحمدلله الذی احیانا و بعد ما اماتنا و الیه النشور، خدا رو شکر که ما رو زنده کرد بعد از مرگمون.
حاجی اینو فارسی هم بگیم اشکال نداره؟
نه خیر، مهم این نوع برخورده
و این توجه و این تذکر،
این نوع برخورده با خدا، نوع برخورده با مرگ که اینقدر دم دست، اینقدر جلوی چشم، اینقدر دادن باهاش مأنوس، اینا خیلی زیباست. خدای شکرت که ما رو زنده کردی. چقدر آرزو آدم میکنه اون لحظات آخری که از دنیا میخواد بره و اون مرگ حتمیش فرا میرسه، خدا یه لحظه دیگه به من فرصت بده، یه لحظه دیگه فرصت نیست. اما الان خدا رو شکر خدای ما رو برگردوندی بعد از اینکه مرده بودیم. و لذاست که باز در به هر حال معارف ما هست، حتی تو فقه ما هست، که شخص در حال جنابت اگر هست نخوابه، یا اگه میخواد در حال جنابت بخوابه وضو بگیره، مستحبه ها،
بله.
مکروه در حال جنابت خوابیدن، بلکه اون چیزی که توصیه شده این که شخص جنوب وضو بگیره یا حداقل تیمم بکنه و بخوابه. این روایت از امیرالمومنین علیه السلامه که شخص طاهر باشه و اگر شخصی جنوب بود وضو بگیره یا حداقل تیمم بکنه، به خاطر اینکه روح رو در هنگام خواب عروج میدن به سمت خدا میبرن، و اگه مرگ شخص در اون حال برسه دیگه برگ نمیگرده، دیگه برش نمیگردونن و الا برش میگردونن تا عجل خودش. بنابراین چون یه همچین اتفاقی میخواد رخ بده که روح در محضر الهی میخواد حاضر بشه، توی عالم بالاتری میخواد بره، در حال جنابت گفتن مکروهه و مستحبه که آدم رعایت کنه طهارت، یا وضو یا تیمم. به هر حال این اون بحث قبضه که به توفی یا وفات تعبیر شده و اتفاقی است که حالا عرض کردم تو قرآن تشبیه شده با مرگ، با خواب.
بسیار متشکرم. در واقع لحاظ شدت و حدت هم مثل سکرات و حالت احتضار میمونه دیگه، یعنی وقتی که طرف میخواد قبض روح بشه خیلی فشار روشه دیگه، نه؟
موقع قبض روح و اون عجل حتمی بله، موقع خواب خب معمولا اینجوری نیست،
خواب نه،
خواب
که نه،
ولی چون اون تعلق عرض کردم کاملا قطع نمیشه و ما امید داریم
نه، هنگام وفات به معنی
بله،
واقعی
بله کاملا.
خیلی خوب، حالا در مورد قابض هم یه خورده صحبت بکنیم. حضرت عزرائیل علیه السلام که ببینیم اون وقت چه اتفاقی میفته واقعا.
بله بله بله، راجب قبض و گرفتن روح گفتیم، راجب اون کسی که روح رو هم میگیره قابض الارواح. ببینید من آیه شریفی یه چیزی عرض میکنم، متاسفانه یکی از جفاهایی که بعضی از ما در رتبا ملک الموت وسط عزرائیل علیه السلام انجام میدیم، دید بدی است که نسبت به این بزرگوار پیدا شده. یعنی گاهی موقع ها یه هیولایی ترسیم میکنیم از ملک مقرب الهی، یه چیز زشتی آدم
آره،
چهره زشتی میبینه،
شکلش بد یا قوارش بده میگه مثل اسرائیل میمونه.
آره. این خیلی بده که یه تنفری از خود از ایشون در خودمون بی جهت ایجاد میکنیم. ملک مقربه، این تعبیر رو دوستان عنایت بفرمایید. ببینید در بین ملائکه، ملائکه تعدادشون بی شماره، اما 4 فرشته هستن که رئیس فرشتگانن. یکی از فرشتگان حضرت جبرئیل علیه السلام هست که واسطه هست، مأمور ایشون و زیر دستانش، مأمور در علم، در معرفت، در وحی، در الهام رسوندن به اهلش، در امدادهای غیبی رسوندن. این یک سری از ملائکه هستن که مأموریتشون اینجور چیز هست که حضرت جبرئیل علیه السلام رئیسشونه. بعضی از ملائکه مأمور رزقن، روزی ها رو تقسیم میکنن و میرسونن که رئیس اون هست میکائیل علیه السلام هستش. بعضی از ملائکه، دسته بزرگی از ملائکه هستن که مأمور حیات و زندگی بخشیدنن. جنین موقعی که روح درش دمیده میشه حیات در او القا میشه، اون یه سری دیگه از ملائکه هستن. یا هنگامی که در قیامت از قبرها همه برانگیخته میشن و دو مرتبه زنده میشن، اون حضرت اسرافیل و ملائکه زیر دستشن، اون رئیس اون ملائکه است. و یک دسته عظیمی از ملائکه مأمورین گرفتن جان و قبض روحن، توفی هستن، که حضرت عزرائیل علیه السلام و ملائکه زیر دستش اعوان انصارش هستن که اینا ملائکه مرگن. حضرت عزرائیل جزو رؤسای ملائکه است، یعنی مقرب الهی هست. در قرآن داره بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم امره یعملون، اینا بندگان بزرگوار الهی هستن که هیچ معصیت ندارن. خب با حضرت عزرائیل باید او ملک نورانی، زیبا، بسیار زیبا.
اون وقت گفتیم برای همه اینجوری ظاهر
نمیشه. حالا عرض بکنم خدمتتون، یعنی خود اون ملک به خودی خود چون یک ملکه و هیچ گناهی نداره و از ملائکه مقربه، بسیار زیبا، زیبایی فوق‌العاده است. مرحوم آیت‌الله استحمد آقای خانساری که تهرانی ها با اوائل انقلاب مرحوم شد، خب بیشناسنش، از اولیاء الهی بود، این مرجع بزرگوار تقلید. ایشون میگفت من حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیدم، چقدر زیبا، هیچم نترسیدم، هفت قدم به سمت من اومد. خود ایشون میگفت فهمیدم هفت روز دیگه بیشتر زنده نیستم، همینجورم شد. ولی میگفت وقتی دیدمش خیلی زیبا. ببینید این که بعضیا ملائکه مرگ رو به چهره های دیگه میبینن، این در واقع یه نوع در ظرف ادراک خودشون یک زشتی هست که تو این ظرف اون ملک رو زشت میبینن. یعنی در واقع مثل اینکه شما توی یه ظرفی که آلودگی داره آب زلال بریزی، خب رنگ اون آب رو میگیره. توجه میفرمایید؟ بنابراین خود او زشت نیست، فی نفسه بسیار زیباست، اما بله برای بعضی این ملائکه زشتن، چون زشتی باطنی خود اون فرد رو نشون میدن،
نشون شده آینه عمل.
دقیقاً همینجوره. حضرت ابراهیم علیه السلام در روایت داره که به عزرائیل علیه السلام گفتش که اگه میشه خودتون نشون بده با اون چهره‌ای که فساق و فجار رو قبض روح میکنی. گفت طاقت نداری ببینی. حضرت ابراهیم گفت چرا؟ گفت روتو برگردون بد نگاه کن. ابراهیم روشو برگردون بد نگاه کرد، چهره‌ای دید، خودش توصیف میکنه ابراهیم خلیل الله، که چهره بسیار زشت و متعفن بود که از دماغش و از دهانش دود و آتش میومد بیرون، قش کرد، بیهوش شد. بعد که به هوش اومد هست ابراهیم گفت که یا ملک الموت، اگر اون فرد فاسق و فاجر هیچ عذابی نداشته باشه جز دیدن تو دم آخر، همون کافیش،
همین دیدن بسه.
اگر عزرائیل علیه السلام با این چهره میتونه برای فساق و فجار نشون داده بشه، برای مؤمن
حد اعلی این
برسه، قدری زیبا میتونه بیاد که دیدن او با اون نورانیت و عطر عجیبی که داره باعث بشه که روح اصلا پر بکشه. همه تجربه کردید گاهی موقع توی یک باغ پرگلی وقتی وارد میشه آدم مثل یه مستی به آدم دست میده از این بوی خوش. دیدن حضرت عزرائیل علیه السلام، شما تو قرآن رو ببینید، حضرت یوسف رو وقتی زنان مصر دیدن چی کار کردن؟ دستاشون رو بریدن. جمال یوسف باعث شد که اصلا از حالت عادی برن بیرون. خب اون جمال ملکوتی حضرت عزرائیل علیه السلام وقتی بیاد، چنان شخص متحیر تو این بزرگوار خواهد بود که پر میکشه با او. واسه همینم هست من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار، دیدمون رو نسبت به حضرت عزرائیل علیه السلام عوض کنیم، با احترام از او یاد بکنیم. ملک مقرب الهیست، با او دوست بشیم به تعبیر بعضی از اهل معرفت. اتفاقا بعضی ها گفتن با او باید بیشتر دوست شد، چون واسطه در انتقال ما به عالم ربوبیه، واسطه در انتقال ما تو سیر انعالیه راجعونه، هوامونو حالا به این تعبیر خودمونی داشته باشیم.
ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، تو این 3 دقیقه پایانی من میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم، شاید برای بعضی این سوال پیش بیاد و حتی برای خود من، که واقعا حضرت عزرائیل علیه السلام که یک ملک مقربه درگاه الهی است، چجوری میشه در آن واحد مثلا جون هزاران نفر رو مثلا
احسن. بله ممنون از لطفتون های شریف، این سوال خیلی بجاست. با این چیزی که الان گفتیم که حضرت عزرائیل علیه السلام تنها نیست، هزاران ملک کمک او هستن، لذا الزامی نداره خود حضرت عزرائیل بالین هر کسی باشه. اصلا ملک مقرب شأنش اجل از اینی که بالا سر همه بیاد، برای بعضی از افراد ضعیف‌تر ملائکه پایین‌تر رو می‌فرسته، برای افراد قوی‌تر در حد اولیاء الهی خودش میاد.
آها، یعنی ما حضرت عزرائیل ممکنه
نذاریم. این یک جواب. بله، به فرض حتی اگر ملائکه مرگ متعددم نبود، خود حضرت عزرائیل تنها اگر بود بازم این مشکلی نبود، به خاطر اینکه حضرت عزرائیل که مادی نیست بخواد از اینجا بره به اونجا، از اونجا بره به اونجا. ما که تو عالم ماده این، وقتی تو این مکانیم دیگه نمیتونیم توی مکان دیگری باشیم،
اینو همزمان میتونه.
ولی او که مجرده، احاطه به تمام عالم داره. لذا امام صادق علیه السلام از قول عزرائیل علیه السلام نقل کرده که کل عالم در دست من مثل یه سکه است در دست شما. سکه چجوری میتونید این طرف اون طرف
بکنید؟ قشنگ احاطه دارید،
احاطه به کل عالم هست. من فرصت اگر باشه، اگر نه دفعه بعد، یه روایتی، حالا ما انشالله دفعه بعد روایتی تو این زمینه خواهم،
انشالله. خیلی روز خوبی بود، خیلی روز خوب. من خواهش میکنم تو این دقیقه پایانی اون دعای امام سجاد رو یه بار دیگه برام بخونید.
بله بله،
همه ما آمین بگو، دوستانم انشالله زیرنویس کنم.
بله بله. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت.
بسیار متشکرم، انشاءالله که این اتفاق بیفته. ای همراه و پناه من به هنگام قربت، غریب افتاده ایم در این جهان و دور مانده ایم از آن وطنی که تو برای ما تدارک دیده ای. در این گذرگاه های خوفنگیز تا رسیدن با آن موتن عزیز رهایمان مکن. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، به اتفاق جویالی از محضرتون مرخص میشم. یادآوری میکنم برنامه فردای سمت خدا با حضور آقای نقویان تقدیم حضورتون خواهد شد. خیلی متشکرم هم. در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهتون. سپاسگزارم.
زنده باشید.
پروردگار، روزی اهل روزگار، در این روز و هر روزگار از جانب تو و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است. من آدمی روزی از تو میگیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار میگذرانم، بی آنکه بیندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را، که این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بیشمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی می دهی و کم یا زیاد روزگار می گذراند. و خداوند ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش، ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد، هرچند که آن هم روزیم کرده ای، و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را، که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست. و پروردگار، گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم، باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت. و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر است.